أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قبل از اینکه مسئله اعتصام عمومی و اجتماع همگانی دین را مطرح بفرماید، مسئله تقوا، اون هم خالص‌ترین و صاف‌ترین مرحله تقوا را بازگو می‌کند تا هم با گذشته در ارتباط باشد و هم با آینده، هم با آیات و گذشته ارتباط خوبی دارد و هم با مسئله اعتصام. مطلبی که درباره حق تقات هست این است که وقتی چیزی را قرآن امر کرد، اون چیز یک خالصی دارد و یک مشروبی. از اون خالص، گاهی به صورت خالص، گاهی به صورت واسب یعنی تمام یاد می کند، مثل دین که فرماد لله دین الخالص یا واسبن. واسب یعنی تام، فراگیر. همه اقسام و شؤون دین باید محفوظ بماند. یکی ناظر به کم است که واسباً عهده‌دار است، یکی ناظر به کیفیت است که اخلاص است که لله دین الخالص ناظر به است. واسب و خالص دین میشه حق دین. در مسئله جهاد این اصل کلی را پیاده فرمود، در مسئله تلاوت اصل کلی را پیاده فرمود، در مسئله معرفت این اصل کلی را پیاده کرد و در مسئله تقوا هم این اصل کلی را پیاده فرمود. پس اصل کلی این است که تمام دین کمن و کیفن لله باشد. دین چون مجموعه احکام به حکم الهی است، شامل اصول رو هم خواهد شد. و این اصل کلی که کمن و کیفن مال خداست، اون را در موارد خاص به عنوان نمونه ذکر فرمود. ساده ترین مرحلش مرحله تلاوت است و عالی ترین مرحلهش مرحله معرفت است. بین این مرحله تلاوت که نازل است و اون مرحله معرفت که عالی است، مرحله تقوا، مرحله جهاد و امثال ذلك که مسائل اخلاقی یا مسائل عملی است، فاصله است. در این چهار نمونه، یک نمونهش که مربوط به معرفت بود در بحث دیروز گذشت، اما اون چی که مربوط به نازل ترین درجه این نمونه است، هم مسئله تلاوت است. آیه 121 سوره بقره که قبلا بحثش گذشت این بود: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به من یکفر به فاولئک هم الخاسرون. حق تلاوت همون ترتیل هست، آشنایی به کلمات و حروف هست، حضور قلب داشتن است، اعتقاد به معنا پیدا کردن است، متخلق به اوصاف اخلاقی آیه شدن است و عمل کردن. این هم حق تلاوت. ولی نازل ترین درجهش هم اون ترتیل لفظی است تا مراحل بالاتر را که به همراه دارد. این مرحله تلاوت. مرحله معرفت که فرمود به ما قدر الله حق قدره، گرچه این نفی معرفت کرده است، فرمود اینها که منکر قیامتن، منکر رسالت خاصه ان، اینها خدا را اونطوری که باید نشناختن. ولی چون در مقام بیان حد است، نقطه مقابلش را اثبات میکند، یعنی مؤمنین خالص و موحدان کسانی هستند که قدر الله حق قدره. زیرا اگر مؤمن موحد هم جزء قدر الله حق قدره نباشد، کافران منکر وحی یا قیامت هم قدر الله حق قدره نباشن، پس فرقی ندارن. قهرن یه عده‌ای هستن که قدر الله حق قدره، اونها که منکر وحی و رسالات خاصن، اونها ما قدر الله حق قدره از قال و ما انزل الله علی بشر من شی، یا اونها که منکر قیامتن، در باره اونها خدا میفرماد ما قدر الله حق قدره. این اگر خدا را میشناختن، میدانستن خدا کار عبث نمی کند، این نظام را یاوه خلق نکرد و نمی کند، یقینا هدفی برای نظام هست و هو المعاد. خب پس عالی ترین درجه این حق مسئله معرفت است. یه عده هستن که قدر الله حق قدره، حق قدره هم یعنی اونطوری که باید بشناسن میشناسن، بقیه که قابل شناخت نیست جز تکلیف هم نیست.
نه، ایمان همین مسائل اوصافی و اخلاقی است، وگرنه اول الدین معرفته. بله، یعنی ریشه، نه اول یعنی نازل ترین مرحله. نه، ورع جزء اوصاف است، معرفت جزء عقاید هست. اول عقیده است، بعد اوصاف است که اخلاق می شود، بعد اعمال. اون یه انتهای نسبی است. بعضی که فرمود اول دین معرفت حق است، چه در خطبه نه چه در سائر خطب، اول بین ریشه و اساس معرفت است. اونگاه در بین این اوصاف می فرمون انتها، یه انتهای نسبی هم هست، نه نفسی. پس در محور اخلاق مطرح است اولا، اون هم یه انتهای نسبی است ثانیا. غرض آن است که نازل ترین درجه که در باره او مسئله حق به کار رفت جریان تلاوت است، که فرمود یتلونه حق تلاوته، که از ترتیل شروع می شود. تا عالی ترین درجه هم درجه معرفت است. البته اون ما عرفنا که حق معرفته سر جاش محفوظ است و هر دو مطلب را در اون خطبه معروف نهج البلاغه جمع می بینیم، که است امیر سلام الله علیه فرمود لم یثل العقول به تهدید صفته و لم یحجبها عن واجب معرفته، یعنی به عقول اجازه اکتناه نداد که خدا را کنهن بشناسن، ولی اون مقداری هم که بر عقول شناخت خدا واجب است اون مقدار را محجوب نکرد، که هر دو بیان را در اون خطبه جمع فرمود، لم یطلع العقول به تهدید صفته و لم یحجبها عن واجب معرفته. خب پس نازل ترین مرحله همین آیه 121 سوره بقره است که یتلونه حق تلاوته. عالی ترین مرحله مرحله معرفت است که قدر الله حق قدره که بالملازم اثبات می شود. بین اینها هم مراتبی است درباره نوع فضائل اخلاقی که چند نمونه را قرآن بازگو کرد. یکی مسئله جهاد است، جاهدوا فی الله حق جهاده. یکی درباره تقوا است، اتقوا الله حق تقاته. اینها به عنوان مثال و نمونه ذکر می شود. اقیموا الصلاة حق اقامتها، آتوا الزکاة حق ایتائها و امثال ذلک. در همه موارد این هست. مطلب دیگران است که این که فرمود اتقوا الله حق تقاته، چون تکلیف ما لا یطاق قبیح است و از ذات اقدس اله صادر نمی شود، ممتنع الصدور عن الله، نه ممتنع الصدور علی الله، پس در همه این تکلیف ها که به صورت عموم یا اطلاق بیان می شود، یک مخصص یا مقید لبی متصل در کنارش هست. این چنین است که ذات اقدس اله به محال امر بکند. این یک مطلب. و اون مطلقات حاکم که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها و امثال ذلک، اونها هم حاکم بر همه اطلاقات و عمومی هستند که اگر چون که بخواهند مافوق قدرت را شامل بشوند محکوم این اطلاقات هستند. این هم دو مطلب. قهرن دیگر نیازی نیست که آیه نازل بشود بفرماد اتقوا الله ما استطعتم، که این ما استطعتم بشود مقید اطلاق حق تقاته و حق تقات مثل اطلاق داشته باشد، محال و غیر محال را بگیرد، بعد ما استطعتم مقید اون اطلاق باشد. یه همچه چیزی رو فن اصول نیست. بله، این همون اسلام خالص است که بله مسلمون قرار کردن. این همون اسلام خالص است، نه اسلام مصطلح. اونها که قالت الاعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، برای اینکه لما یتبل ایمان فی قلوبکم، این در حقیقت استسلام است نه اسلام مصطلح. در نهج البلاغه هم راجب عده‌ای از اهل کفر و نفاق فرمود اینا که ایمان آوردن ما اسلمو بل استسلمو، اینا تسلیم شدن مسلمان نشدن. ما اسلمو بل استسلمو، بله همون درست است، همون درست است، بله اون درست است. یعنی از اقرار و تصدیق شروع می شود تا به عمل، اون معنی اسلام است. اما اینهایی که لما یدخل الایمان فی قلوبکم، اینا استسلمو و ما اسلمو، فرمود و ما اسلمو بل استسلمو، و کفر در ضمیر اینها مستتر است. اینها را قرآن فرمود که قول و اسلمنا، اما این اسلامی که ابراهیم خلیل دارد به این که ما مسلمیم، یا رسول خدا صلی الله علیه وسلم در باری او دعای قرآنی آمده که انا اول المسلمین، این همون اسلام خالص است، این همون اسلام قرآنی است که در بعد عقیده و اخلاق و عمل انسان دین خالص و واسب را حفظ بکند، این میشه مسلم واقعی. در عرف ما بین مسلم و مؤمن فرق است. در قرآن کریم هم وقتی که مقابل هم قرار میدن، چون تفصیل قاطع شرکت است، از اونها دو درجه استفاده میشود، ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات، اینا از هم جدایند. اما در این گونه از موارد همون اسلام خالص است که انبیا داشتن، خلیل حق داشت، و سماکم المسلمین من قبل، و خودش هم کان حنیفا مسلما، و اولین مسلمان وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. بنابراین اون چی که در باره تقوا یاد شده است، این چنین نیست که شامل درجه محال و ممکن بشود بعد ما نیاز داشته باشیم به تخصیص، این طور نیست. مطلب دیگران است که گرچه در خلال سخنان مرحوم شیخ طوسی احتمال نسخ داده شد، اما همونطوری که بعضی از بزرگان امامیه از مرحوم شیخ تعجب کردند که شما که به همه این اصطلاحات واقفید و خیلی از این اصطلاحات را دیگران از شما فرا گرفتند، دیگر مناسب نبود شما احتمال نسخ بدید که آیه سوره تغابن یعنی اتقوا الله ما استطعتم ناسخ این آیه اتقوا الله حق تقاته باشد، برای اینکه این یه راه دیگری دارد، اون راه دیگری دارد، و اگر هم باشد مبین است نه ناسخ، احتمال نسخ روانی است. این چه نیست که اتقوا الله حق تقاته شامل محال و ممکن هر دو بشود بعد نسخ بشود، یعنی این تخصیص رو شما نسخ بنامید، این طور نیست. و این گله‌ای که از مرحوم شیخ طوسی دارم بازگشتش به همون تخصیص است، یعنی این تخصیص را که شما قبول کردید نباید قبول می‌کردید، برای اینکه این آیه اطلاق ندارد که بگوید چه محال چه ممکن هر دو زیر پوشش امر است، بعد اتقوا الله ما استطعتم مخصص این عموم یا مقید این اطلاق باشد. گرچه در نزد قدما احیانا نسخ بر تخصیص اطلاق می شد و شاید اونها که گفتن اون آیه سوره تغابن ناسخ است منظورشون همین تخصیص باشد، و شاید اون چرا که مرحوم شیخ در تبیان فرمود این آیه منسوخ به آیه سوره تغابن هستن منظورش تخصیص باشد، ولی نقدی که هست آن است که این آیه اطلاق ندارد تا با آیه سوره تغابن تخصیص پیدا کند. و تمام محور بحث کلمه حق تقاته هست، نه جمله قبل نه جمله بعد، نه درباره یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله توهم تخصیص و نسخ است، برای اینکه در خیلی از موارد این آیه است، و نه درباره جمله ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اگر گفته می شود سخن از تخصیص و نسخ به میاد، فقط رو همون یک کلمه حق تقاته هست، این حق و تقوا، وگرنه جمله قبلش در موارد دیگر هست، جمله بعدش هم در موارد دیگر است. مطلب بعدی آن است که بله، او رو چون از عیاشی نقل میکنن و روایت عیاشی هم فاصله تا ابی بصیر مشخص نیست، اون روایت معتبر هم نیست تا بتواند یه مسئله عظیم کلامی یا اصولی را با یه روایت ضعیفی اثبات میکنن، لذا اون را احتراما نقل کردن و بر اساس اون معشی نکردن. ملاحظه فرمودید روش مرحوم علامه در تفسیر این است که اول خود آیات رو مطالعه میکنن، بعد در کنارش سنت معصومی رو مطالعه میکنن، اینها رو جمع بندی میکنن، با عینک عقل هر دو را میبینن، بحث‌های فلسفی را اصلا دخالت نمیدن، اما سعی میکنن حرفی برخلاف عقل نزنن، نه اینکه رو اصول عقلی توجیه کنن نظیر تفسیرهای فلسفی بعضی از مفسران، حرفی برخلاف عقل نمیزنن، اصطلاحات عقلی را در تفسیر راه نمیدن، اما عاقلانه قرآن و اسرار را میبینن، عاقلانه و حکیمانه میبینن، نه اینکه بر اصطلاح حکمت و فلسفه حمل کنن. لذا در نوع روایات اشاره روایات رو تمام بحث تفسیری ذکر میکنن و در بحث تفسیری میفرمان کما سیجی او تو بحث روایی میفرمان هازا ما تقدم، دیگه شرح نمیکنن، گرچه به عنوان بحث به عنوان بحث اون روایی است، اما خیلی مفصل در روایات بحث نمیکنن. این چه نیست که اول آیه رو معنا بکنن بعد برن به سراغ روایات. این دوتای بی هم هرگز حدیث لن یفترقا را عمل نمی کنند. این دوتای بی هم هم هر دو افتراق پیدا کردن. نه اینکه اول قرآن را ببینن این رو معنا کنن، بعد هم روایات را ببینن این رو معنا کنن و جمع‌بندی نکنن. این دیگه لنگ افترقا نشد. قرآن را میبینن، روایات را میبینن، قرآن را با روایات، روایات با قرآن، که لنگ افترقا در این منظار و دیدگاه محفوظ باشد، بعد دست به قلم میکنن مینویسن. لذا در بین احتمالات فراوانی که میدن اون احتمال رو تقویت میکنن که با روایت هماهنگ باشد. میخوان کما سیجی تو بحثای روایی فهمون هازا معتقدم و احتراماً بعضی از روایات رو هم ذکر میکنن، گرچه در تبیین یک آیه نقشی نداشته باشد، برای اینکه روایت ضعیف است. اینها در درس هم همینطور بود، در درس حدیث روایاتی را که میخوندن نوعاً احادیث را میخوندن که اسامی این آیونی که زحمت کشیدن نام اینها هم برده بشود، با اینکه بعضی از اینها برای ما شناخته شده نیستند، یا واقعاً ضعیفند یا وثاقت اونها برای ما احراز نشد. این بهار را که تدریس میکردن معمولاً اسناد را میخوندن. یه روح ممتازی داشتن رضوان الله تعالی علیه. اونا هم گفتن که گاهی تخصیص را میگن نسخ. قدما این چنین بود، نسخ در مقابل تخصیص نیست. اگه نه بعید مرحوم شیخ طوسی که خیلی از این اصطلاحات از ایشون به دیگران رسیده مطلب رو آگاه نباشند، بل احتمال بدن به این که آیه سوره تغابن ناسخ این آیه است، که مثلا این آیه محال و ممکن هر دو را شامل بشه بعد نسخ بشه، به حالی که چی نیست. اگرم باشه تازه تخصیص است. اشکالی که هست اینه که تخصیص هم نیست، برای اینکه این آیه محل بحث که در سوره آل عمران است اصلا اطلاق ندارد. مطلع بعدی آن است که این ولا تموتن الا و انتم مسلمون در مقابل کسانی است که ماتوا و هم کفار، عده کافران میمیرن، عده مسلمان میمیرن. تمام تلاش این است که انسان با چه حالی بمیرد، با هر حالی که مرد با همون حال محشور میشود. عمده آن است که انسان حسن خاتمه داشته باشد، با ایمان بمیرد. این که فرمود لیست توبت للذین یعملون کذا و کذا و کذا اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان وللذین یموتون بهم کفار، در مقابل یه عده‌ای که ماتوا بهم کافرون یا یموتون بهم کفار، به ماها دستور میدهد که ولا تموتن الا و انتم مسلمون. و همونطوری که اتقوا الله حق تقاته درجات فراوان را زیر پوشش گرفته است، لا تموتن الا و انتم مسلمون هم درجات فراوان را زیر پوشش دارد. مهمترین درجهش بعد از معرفت حق تعالی و اعتقاد به وحی و رسالت مسئله امامت و ولایت است، که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیتن. بعد میرسد به مراحل نازله. مراحل نازله هم در ترک واجب، اگر کسی مدیون بود و وصیت نکرد و با اون حال مرد، من مات بلا وصیت مات میتتن جاهلیه. از این نازل تر و رقیق تر این که اگر کسی دینی بر عهده نداشت، وصیتش واجب نبود، اما اون وصایای مستحبی را ترک کرد، مات بلا وصیت مات میتتن جاهلیه. خب گاهی انسان با ترک یک مستحب مرگش مرگ جاهلی است، گاهی هم با ترک معرفت مرگش مرگ جاهلی است، و بینهما هم متوسطا. این است که برابر همون تقوا، موت با اسلام هم درجاتی دارد. لا تموتن الا و انتم مسلمون یعنی موتتون موت جاهلی نباشد، همونطور که اتقوا الله حق تقاته. در بحث دیروز ملاحظه فرمودید که این سه سخن درش هست، یکی اتقوا الله حق تقاته یعنی چه، یکی لا تموتن الا و انتم مسلمون یعنی چه، یکی جمع‌بندی این دو جمله چه حاصلی را به همراه دارد. قهرن لا تموتن الا و انتم مسلمون یعنی لا تموتن الا و انتم اتقیتم الله حق تقاته. روی این حساب اون وصایای مستحبه هم مشمول من مات بلا وصیت مات میتتن جاهلیه خواهد بود. اون وصیت واجب هم هست، اگر کسی ولیش را نشناسدم، امام زمان عجل الله تعالی فرجهش نشناسدم، همینطور است، من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتتن جاهلیتن. قهرن اتقوا الله حق تقاته شامل همه این مراحل خواهد شد. نه تشریعی، چون در بحثی دیروز اشاره شد به اینکه نهی از مقید متوجه اون غیر است، وگرنه تکوینن که موت امر نهی بر نمی دارد. در سوره مبارکه انعام هم بازگو فرمود این مطلب را که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، اگر همه شؤون انسان لله باشد این یموت و مسلمن، وقتی مسلمن مرد مسلمن محشور می شود، چون انسان با هر وضعی که بمیرد با همون وضع محشور می شود، و اگر چنون که موتش موت جاهلی بود جاهلن محشور می شود. حالا حشرش هم درجاتی دارد، عده‌ای با انبیا و اولیا محشورند، عده‌ای هم با علمای ربانی محشورند، عده‌ای هم با صدیقین و صالحین در بین اوساط محشورند، عده‌ای هم مراحل ضعیف‌تر. بنابراین این چنین نیست که اگر به ما گفتن من مات بلا وصی مات میتتن جاهلیه فوراً بگوییم این مخصوص وصایای واجب است، نه، بلکه وصایای مستحب را هم میگیرد، چون جاهلیت درجاتی دارد. برای اینکه لا تموتن الا وانتم مسلمون در قبال اتقوا الله حق تقاته قرار گرفته و چون در کنار او قرار گرفته همون بار را حمل میکند، یعنی لا تموتن الا وانتم مسلمون حق الاسلام. حق اسلام همین است که در موارد گوناگون بیان شد. یکی از چیزهایی که عده حقش رو عمل نکردن همون رهبانیت است که در سوره مبارکه حدید میفرماید به اینکه ما بر اینها این رهبانیت را واجب نکردیم، یعنی بر مسیحیت. و جعلنا فی قلوب الذین تبعوه رأفة و رحمه و رهبانیت تبعوها، رهبانیت را خود اینها پدید آوردن. ما کتبناها علیهم، ما بر اینها لازم نکردیم اصلا، اما در کنارش این الا ابتغا، این نسبت به اصل رهبانیت استثناء منقطع است، نمتصل. بعد همون فما رعوها حق رعایتها، اینا اونطوری که باید مراعات میکردن مراعات نکردن. این فما رعوه حق رعایتی ها شرح میدهد که مثلا اتقوا الله حق تقاته یعنی مراعات تقوا کنید حق رعایه، جاهدوا فی الله حق جهاده یعنی مراعات جهاد کنید حق رعایه. حق رعایه است یعنی رعایتا حقیقیه، این اضافه صفت به موصوف است. اتقوا الله حق تقاته یعنی تقوا حقا، یا یسلونه حق تلاوته یعنی تلاوتن حقا، یا فما رعوه حق رعایتها یعنی رعایتن حقا، یا جاهدو فی الله حق جهاده یعنی جهادن حقا. این اضافه هایی صفت موصوف است. اونجا را قرآن کریم فرمود خودشون پدید آوردن، ما بر اینها لازم نکردیم، ولی همه اون روشی که خودشون پدید آوردن اگر بهش عمل می کردن به فضیلت می رسیدن، اما به او عمل نکردن. اما رهبانیت به معنای گوشگیری و انزوا، این رهاورد هیچ پیامبری هم نیست. در بعضی از آیات قرآن کریم به ما میگوید مسلمونا، همونطوری که مسیحی ها قیام کردند و پیروز شدن شما پیروز بشید. این مسئله مبارزه علیه ستم و جنگ علیه کفر و اینها رو قرآن یک اصل میداند که همه انبیا با این اصل مردم را رهبری کردن. یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار الله قال الحواریون نحن انصار الله فآمنت طائفه من بنی اسرائیل و کفرت طائفه فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین. این آیه پایانی سوره مبارکه صف که اصلا سوره جنگ است به ما میگه مسلمان ها جنگ از مسیحا یاد بگیرید، همونطوری که عیسی علیه السلام به حواریین گفت کی منو یاری میکند، حواریین گفتن ما، شما پیغمبرتون رو یاری کنید. اونا قیام کردن، ما اونها رو کمک کردیم در برابر بنی اسرائیل کافر، اینا پیروز شدن. این چنین نیست که حالا اون چرا که واتیکان میگه یا کلیسا میگه این مسیحیت باشد، این واقعا مسیحیت محرف است. هرگز روح مطهر مسیح به این مسیحیت تحریف شده رضا نمیدهد. وقتی قرآن به ما میفرماید جنگ و از اینا یاد بگیرید، معلوم میشه اینا جنگ دارن دیگه، و اولین حرف مسیح همون تصدیق روش موسی کلیم است. من بله، اما رهبانیت غیر از راهب داشتن است. راهب داشتن نه یعنی کسی که کاری به هیچی ندارد، به دلیل همین آیه اون آدم منزوی که دنیا او را طلاق داد، نه او دنیا را طلاق داده باشد او راهب نیست، برای اینکه همین آیه میگه که این راهبان چرا نهی از منکر نکرده، معلوم میشود راهب باید این کار را بکند دیگه. همین آیه معلوم میشود اون که میگه به من چی و میگه به تو چی، او هیچ چیز راهب نیست اصلا. لولا ینهاهم الربانیون والاحبار، چرا جلوی اینا را نگرفتن؟ بسیار، پس معلوم میشه کردن. در یک قسمت دارد که لولا ینهاهم الربانیون، در بخش دیگر دارد به این که چرا اولو بقیته، اینا که ذخیره مردمیان، چرا قیام نکردند. و همه این آیات نشون میدهد که راهب آن است که جلوی منکرات را بگیرد، این میشه راهب. اون که میگه به من چی یا میگه به تو چی، این راهب نیست. این همانات که فما رأوه حق رعایتها، اگر حق رعایه بود، یعنی اون طوری که وظیفه رحمانیت بود عمل میکردن، خدا پاداش خیر به اینها میداد. فرمود به این که فما رعوها حق رعایتها فآتینا الذین آمنوا منهم اجرهم اما و کثیر منهم فاسقون. خب اونها که به وظیفه عمل کردن ماجور بودن، اما کثیر از اونها راه دیگر را طی کردند. پس یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، مشابه همون حق جهادهی، حق تلاوتهی، حق رعایتها و امثال ذالک است. یک بار زائدی داشته باشد که محال عقلی را بگیرد تا احتیاج به نص یا تخصیص داشته باشد، این چنین نیست. منتها راهی که سیدن استاد رضوان الله طی کردن این راه خوبی است که این آیه مقصد را بیان میکند و آیه سوره تغابن راه را. خب حالا که مقدمه سخن را گرچه خودش نتیجه بحث‌های قبلی است بیان فرمود که اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اونم فرمود واعتصموا بحبل الله جميعا. البته و من یعتصم بالله فقط هدیه، اون دستور نیست که به همه بدن، گرچه کم و بیش یه همچین دستور رسیده است. اما واعتصموا بحبل الله جميعا که دعوت به وحدت می کند، معناش این نیست که همه شما به حبل خدا، به تناب الهی، به این سبب متصل بین الارض و السما تمسک بجویید. حبل که تناب است، از اون جهت او را حبل می گویند که رابط هست، و سبب را هم حبل می گویند، پیمان و عهد را هم حبل می گویند. در یکی از جنگ ها کسی بسته امیر سلام الله علیه عرض کرد که بین ما و بین فلون قبیله ان بیننا و بینهم حبلن، حبل یعنی تعهد، تعهد را میگن حبل، سبب را میگن حبل. چون در القاب هست حجت سلام الله علیه است که این سبب المتصل بین الارض و السما، این حبل است، اینا حبل الله متینن. خب پس دین، قرآن، ولایت، اینا که شؤون این یک حقیقت واحد است، اینا حبلن. این کریمه میفرماید به این که شما، همه شما با هم این حبل الله را تمسک بجویید، نه همه تون مسلمان باشید، همه تون اهل قرآن باشید، همه تون شیعه باشید، همه تون ولایت داشته باشید، این یک گوشه کار است. همه تون این چنین باشید، با هم این چنین باشید، نه بی هم. الان اگر 1 میلیارد مسلمان روی زمین زندگی میکند، همشون آدم خوب باشن، همشون اهل قرآن و دعا باشن، همشون اهل نماز باشن، هیچ کدوم به این آیه عمل نکردن، چون این آیه دو تا قید را به همراه دارد. میفرماد همه تون با هم تمسک بکنید، نه تک تک. مثل این که اگر 1000 نفر در یک مسجدی هستن، همشون نماز خوندن، ولی وظیفه این بود که اقیم و صلا جماعتن، هیچ کدوم به این وظیفه عمل نکردن. چون اقیم و صلا جماعتن معناش این نیست که همه تون نماز بخوانید، بلکه معناش اینه که همه تون با هم نماز بخوانید. این مسئله مهم را با دو تأکید ذکر فرمود، و اعتصموا بحبل الله جمیعا، این جمله امر، و لا تفرقو، یعنی لا تتفرقو، اینم نهی. مطالب مهم را گاهی به خودش امر می شود و از خلافش نهی می شود. محرمات مهم گاهی از خودش نهی می شود، به خلافش امر می شود. ولی مطالب عادی خب بالاخره فقط به خودش امر می شود، یا اگر حرام است از اون نهی می شود. اینجا با دو جمله مسئله را تسبیح کرد که با هم مسلمان باشید، با هم اهل قرآن و اطرت باشید، نه همه تو اهل قرآن و اطرت باشید. تمام مشکل در این است که همه ممکن آدم خوب باشن، اما همه بی هم آدم خوبی هن، نه با هم. و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا فی الاعتصام بحبل الله. پس اگر همه آدم خوبی بودن اما فرادا، این تفرق کردن در اعتصام. این آیه ناظر به نیست که بعضی آدم بدی هن، بعضی آدم خوبی هن. اونها که اصلا اعتصام نکردن، اون که آدم بد است اصلا به حبل الله اعتصام نکرده، اما در اعتصام به حبل الله میفرماید متفرق نباشید، همه شما با هم این تناب را بگیرید. و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، یعنی ولا تتفرقوا فی الاعتصام به حبل الله. و این هم محظور تعصب قومی و تعصب خام دینی و امثال ذالک را به همراه ندارد، برای اینکه دین همه وظایف و فضائل را به همراه دارد. اگر کسی در دین خود متعصب بود، نوع دوستم خواهد بود، مردم دوستم خواهد شد، چون این دین نسبت به همه دستور محبت و لطف داده است. اگر کسی کاری با مسلمین و اسلامشون نداشته باشد، از این طرف مسلمان ها مأمورن به اینکه بر و قسط را نسبت به او اعمال کنند. پس اگر همه مسلمین یک جا مسلمان باشند، این تعصب خام را به همراه ندارد که بگوییم این مذمتی هم در کنارش هست، این طور نیست، چون اصولا دین میگوید به کسی تجاوز نکن، و اگر کسی نسبت به شما تجاوز نکرد، نه تنها نسبت به او تجاوز نکنید، بلکه نسبت به او نیکی کنید. دینی که دستورش این است نسبت به کافرانی که نسبت به شما بدرفتاری نکردن، شما رفتار خوب داشته باشید، تعصب نسبت به این دین تعصب ممدوحی. خب پس همود وعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، یعنی لا تتفرقوا در این اعتصام. از اینجا به بعد مسئله ید الله مع الجماع و امثال ذلک ظاهر می شود که محور اجتماع باید حبل الله باشه. اگر محور اجتماع حبل الله نبود، صرف اجتماع بود، با سودی ندارد و اساسی بر اون اجتماع بار نیست، بلکه زیان هم دارد. اونی که تو نهج البلاغه در هنگام دفن حضرت زهرا سلام الله علیها آمده است که استعمیر سلام الله علیه به رسول خدا صلی الله علیه و سلم عرض میکند که این امت من از اینا شکایت دارم و جریان را دخترتون به عرضتان میرساند، به شما را گزارش میدهد به تظافر امت که علا حزمها، همه اتفاق کردن که او را منزوی کنند. خب این هم یه اتفاق است، این هم یه اجماع است. اونا که میگفتن لن تجتمع الامت و علی الخطأ، باید بدونن که قد اجتمعت الامت کلهم ادا اهل البیت علیهم السلام علی الخطأ المحض. این هم یه نحوه اجتماع است که حضرت فرمود به تظافر امتی که علی حزمها، این هم یه اجتماع است، اما به حبل شیطان است نه به حبل الله. اجتماع باشد به حبل الله، این دو قید. اعتصام به حبل الله باشد، بدون اجتماع مشکلی حل نمی شود. اجتماع باشد حبل الله نباشد، اون که آفات فراوانی دارد. این دو رکن است که آثار فراوانی را به همراه دارد، یکی اعتصام به حبل الله یعنی همه، یکی جمیعا یعنی با هم. و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. الحمد لله رب العالمین.